خب سلام میکنم به شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید. خیلی خوشحالم که توی این گپ و گفته دوستانه همراه ما هستید. راستش میخوام برنامه امروز رو با یه تصویرسازی شروع کنم. تصور کنید وسط یه فروشگاه بزرگ و شلوغ هستید. نور مهتابیا بدجور چشم رو میزنه. صدای چرخ دستیا، موسیقی پس زمینه فروشگاه، همه آدم‌ها، همه اینا تو هم پیچیده.
یه محیط کاملا پر از محرک.
دقیقاً. حالا ناگهان یه کودکی رو میبینید که روی زمین افتاده، داره با تمام وجود جیغ میکشه، دست و پا میزنه و اصلا به هیچ کس و هیچ چیز واکنشی نشون نمیده. خب غریزه و قضاوت اولیه خیلی از ما تو اون لحظه چیه؟ احتمالاً تو دلمون میگیم وای عجب بچه لجباز و بیادبی، یا مثلا پدر و مادرش چرا کنترلش نمیکنن؟
درسته، این همون قضاوت سریع هست که متاسفانه خیلی تو جامعه میبینیم.
100%. اما امروز ما اینجاییم تا این تصویر رو کلن بشکنیم و از یه زاویه کاملا عصب شناختی بهش نگاه کنیم. ما امروز یادداشت‌ها و منابع پژوهشی خیلی مهمی از پروژه خانه اوتیسم روی میز داریم. مشخصا بخش سوم این مجموعه رو میخوایم بررسی کنیم. ببینید، قرار نیست اینجا الفبای اوتیسم رو براتون مرور کنیم. چون شما که شنونده این برنامه هستید، حتماً با مفاهیم اولیه تنوع عصبی آشنایید. مأموریت ما امروز اینه که بریم تو لایه‌های عمیق‌تر پردازش حسی تو مغز تا بفهمیم تو اون لحظات بحرانی واقعاً زیر پوست این بچه‌ها چه اتفاقی داره می‌افته.
و می‌دونی دقیقاً به خاطر همین نگاه عمیق‌تره که منابع امروز ما انقدر ارزش دارن. خب وقتی ما مکانیزم‌های عصبی رو بشناسیم تازه متوجه میشیم که اون قضاوت‌های سری چقدر میتونن برای خانواده آسیبزا و آزاردهنده باشن. ما تو مواجهه با رفتارهای چالش برانگیز کودکان دارای اوتیسم معمولاً با دو تا پدیده کاملاً متفاوت روبرو هستیم. پدیده‌هایی که در ظاهر شاید کپی هم به نظر بیان، اما ریشه‌های عصب شناختیشون واقعاً کیلومترها با هم فاصله داره.
آها، پس بیا از همین نقطه شروع کنیم. تو یادداشت‌های پروژه خیلی روی تفکیک دوتا مفهوم تاکید شده. یکی خشم لجبازانه یا همون تانتروم، در برابر مفهوم دوم یعنی قشقرق حسی یا ملتدان. من وقتی داشتم منابع رو می‌خوندم پیش خودم یه تشبیهی ساختم. می‌خوام بدونم به نظرت درسته؟ این که بگیم تفاوت این دوتا رفتار مثل تفاوت یه مذاکره گروگانگیری خیلی خشن در برابر هنگ کردن و از کار افتادن کامل یه سیستم کامپیوتریه؟
وای، این یکی از بهترین و دقیق ترین تصویرسازیایی هست که میشه به کار برد. واقعا عالی بود. خب بیا همون کفه ترازوی مذاکره رو اول باز کنیم. تانتروم یا خشم لجبازانه در واقع یه رفتار کاملا محاسبه شده و هدفمنده.
یعنی بچه دقیقا میدونه داره چی کار میکنه؟
دقیقا، کودک خواسته مشخص داره. مثلا همون بسته شکلاتی که نزدیک صندوق فروشگاه دیده رو میخواد. اون داره از ابزار فریاد و گریه استفاده میکنه تا شما رو تسلیم کنه. نکته خیلی مهم عصب شناختی تو تانتروم اینه که مغز در حال پردازش بازخورد هاست.
آها، پس یعنی حواسش به مخاطب هست. داره میسنجتش.
آفرین، اگر ببینه ترفندش جواب داد و شما تسلیم شدید یا برعکس متوجه بشه که کاملا دارید نادیدش میگیرید و این استراتژی سوخته، رفتارش رو مثل یک کلید برق قطع میکنه.
خب اما سوالی که برای من پیش میاد اینه، برای اون مادری که وسط اون فروشگاه ایستاده و همه دارن با تعجب یا سرزنش نگاهش میکنن، این دوتا رفتار تو اون لحظه کاملا شبیه به هم هستن. اون مادر چطور میتونه تو کسری از ثانیه تشخیص بده که این الان یه مذاکره و لجبازیه یا همون فروپاشی و هنگ کردن سیستم؟
راستش کلید ماجرا تو ارتباط چشمیه و واکنش به محیطه. ببینید، تو تانتروم کودک مدام به صورت شما یا اطرافیان نگاه میکنه
که ببینه اثر گذاشته یا نه.
دقیقاً، تا اثرگذاری نمایش خودش رو بسنجه. اما تو ملت‌داون یا قشقرق حسی، یعنی همون به قول شما هنگ کردن سیستم عامل، ماجرا زمین تا آسمون فرق میکنه. تو این حالت بخش تالاموس مغز که وظیفش فیلتر کردن اطلاعات حسیه رسما از کار میفته. کودک دچار چیزی میشه که ما بهش میگیم اضافه بار حسی یا سنسوری اوورلود.
یعنی اطلاعات محیطی براش بیش از حد میشه؟
خیلی بیش از حد. مغزش داره زیر بهمان از اطلاعات پردازش نشده غرق میشه. مثلا نورای فروشگاه برای اون بچه مثل نور پروژکتور اتاق بازجویی میمونه، یا صدای چرخ دستی‌ها براش مثل کشیدن ناخون روی تخت سیاهه. تو اون لحظه اون هیچ مخاطبی رو نمیبینه، هیچ کنترلی روی بدنش نداره.
پس براش مهم نیست کی داره نگاهش میکنه؟
اصلاً براش مهم نیست تو محیط چه میگذره. این یه واکنش کاملاً غیر ارادی، فقط و فقط برای بقاست.
چه جالب و در این حال چقدر سخت. پس در واقع سیستم عصبی به قدری درگیر پردازش این داده‌های خام و آزاردهنده است که پردازنده مرکزی کلان از کار افتاده. حالا خب اگه ما همون تشبیه سیستم هنگ کرده رو ادامه بدیم، وقتی لپتاپ شما قفل میکنه، با داد زدن سر مانیتور یا تهدید کردنش که مشکلی حل نمیشه.
نه، مسلماً حل نمیشه.
حالا که میدونیم پردازنده کودک از کار افتاده، بر اساس این منابع ما دقیقاً چطور باید این بحران رو مدیریت کنیم؟
خب مهمترین و شاید بشه گفت سخت‌ترین مرحله مدیریت سیستم عصبی خود والده. ببینید، ما انسان‌ها از نظر عصبی به هم متصلیم. پدیده‌ای داریم به نام سرایت احساسی. وقتی کودک دچار ملدان میشه و به شدت بیقراره، اگه والد دچار دستپاچگی، خشم یا استراب بشه، این استرس از طریق زبان بدن، تغییر ریتم نفس کشیدن و حتی تون صدا مستقیما به کودک منتقل میشه.
راستش این منو یاد سیستمای صوتی میاندازه. دیدید وقتی میکروفون رو بیش از حد به یه اسپیکر نزدیک میکنید، یه صدای صوت وحشتناک تولید میشه. بهش میگن فیدبک لوپ. انگار استرس والد مثل همون میکروفونه که صدای بیقراری سیستم عصبی کودک رو میگیره، تقویتش میکنه و دوباره به خود کودک برمیگردونه و این چرخ همینطور بلندتر و مخربتر میشه.
وای چه مثال بی‌نظیری زدید. دقیقاً همینه. شما با استراب خودتون این لوپ مخرب رو استارت میزنید. سیستم عصبی کودک که خب همینطوری داره احساس خطر جانی میکنه، با دیدن ترس یا خشم شما به این نتیجه میرسه که وای پس واقعاً خطری در کاره.
و اوضاع بدتر میشه.
بله، شدت واکنش آمیگدال مغزش چند برابر میشه. پس اولین قدم اینی که والد اون لوپ رو بشکنه.
خب چطور این کارو بکنه؟
با حفظ خونسردی کامل، نفس عمیق کشیدن والد به صورت ناخودآگاه به کودک سیگنال میده که محیط امنه. قدم بعدی هم اینه که اون ورودی‌های اطلاعاتی رو قطع کنیم. پهنای باند مغز کودک پر شده دیگه، پس باید اونو به یه فضای خلوت‌تر برد. نور رو کم کرد و اگه صدای مزاحمی هست قطعش کرد.
خب حالا فرض کنیم بچه رو از اون راهروی شلوغ به یه گوشه خلوت فروشگاه بردیم، یا مثلا بردیمش داخل ماشین. ارتباطات قطع شد اما سیستم عصبی هنوز در حال جیغ کشیدنه. تو یادداشتای خانه اوتیسم به یه تکنیکی اشاره شده بود به اسم فشار عمقی. اینجا راستش برای من یه تناقض خیلی بزرگ پیش اومد.
چه تناقضی؟
خب ببینید، اگه کودکی دچار اضافه بار حسی شده و تو اون لحظه حتی تحمل لمس شدن لباسش رو روی پوستش نداره، آیا این که ما بریم او رو محکم در آغوش بگیریم شبیه به منفجر کردن یه بمب ساعتی نیست؟ این کار اوضاع نزینی که هست بدتر نمی‌کنه؟
خب این یه چالش و سوال بسیار بسیار هوشمندانه است و اتفاقا خیلی از درمانگران تازه کار هم درگیرش میشن. ما اینجا باید بین دو تا چیز تفاوت قائل بشیم: لمس سطحی و فشار عمیق.
اینا چه فرقی دارن؟
لمس سطحی مثلا قلقلک دادن یا دست کشیدن ملایم روی پوست برای سیستم عصبی ملتهب حکم راه رفتن یه حشره روی پوست رو داره.
او خیلی آزاردهنده است.
دقیقاً، به شدت هشدار دهنده و کلافه کننده است. اما فشار عمیق داستانش کاملا متفاوته. ما تو مفاصل و عضلاتمون گیرنده هایی داریم به نام حس عمیق یا پروپریوسپشن. وقتی این گیرنده ها تحت یه فشار سنگین، یک نواخت و محکم قرار می گیرن، پیام های مستقیمی به عصب واگ می فرستن.
آها، عصب واگ. همون که بهش میگن ترمز دستی سیستم عصبی، درسته؟
چندقن. آفرین، دقیقا خودش. فعال شدن عصب واگ باعث میشه ضربان قلب بیاد پایین، سطح هورمون استرس یعنی کورتیزول افت کنه و به جاش سروتونین ترشح بشه که هورمون آرامشه. حالا در مورد اون بمب ساعتی که گفتی، شرط اول و آخر استفاده از فشار عمقی رضایت و تمایل خود کودکه.
یعنی به زور بغلش نمی کنیم.
هرگز. ما هرگز کودکی رو که در حال دست و پا زدنه و اصلا نمیخواد لمس بشه به زور بغل نمی کنیم. برای همین ابزارهای جایگزینی وجود داره.
مثل چی؟
مثل پتوهای وزنی. این پتوها با یه سری الیاف سنگین پر شدن. اینا بدون نیاز به دراغوش گرفتن انسانی همون فشار عمقی یک نواخت رو روی بدن ایجاد میکنن. مثل یه لنگر میمونن که سیستم عصبی طوفان زده رو به زمین وصل میکنن.
چقدر جالب، یعنی ما در واقع داریم از طریق مکانیک بدن بیوشیمی مغز رو تغییر میدیم. چه راهکار زیبایی. حالا یه موضوع دیگه، غریزه بعدی ما موقع بحران حرف زدنه. مثلا میگیم عزیزم آروم باش، چیزی نیست، مامان اینجاست، چرا داری گریه میکنی؟ اما تو منابع خیلی تاکید شده که تو این لحظات کلمات باید به حداقل برسن. چرا نمیشه با استدلال و کلمات آرامش بخش اوزا رو کنترل کرد؟
دلیل علمیش اینه که اون بخشی از مغز که مسئول فهمیدن استدلال شماست تو اون لحظه کلن خاموشه. در هنگام ملتادان مغز دچار پدیده‌ای میشه به نام ربایش توسط آمیگدال.
ربایش؟ یعنی گروگانگیری تو مغز؟
یه جورایی بله. آمیگدال مرکز پردازش ترس و بقاست. وقتی این بخش فعال میشه، تمام خون و انرژی رو از قشر پیشپیشانی مغز که جایگاه منطق و زبان و تفکر میدزده. پس وقتی شما به بچه میگید ببین مردم دارن نگاه میکنن زشته، اون بخشی از مغز کودک که باید معنی کلمه مردم، نگاه کردن و زشت بودن رو پردازش کنه، عملاً تو مدار نیست که بشنوه.
پس ما داریم با دیوار حرف میزنیم.
بدتر از اون، کلمات طولانی تو اون لحظه فقط یه نویز سی اضافه هستن که بار مغز رو سنگین تر میکنن. کلام باید در حد یک یا دو کلمه خیلی ساده باشه، اونم با یه لحن بسیار پایین یک نواخت. راستش گاهی حتی حضور فیزیکی و سکوت قدرتمندترین ابزاریه که یه والد داره.
این توضیح واقعاً بار سنگینی را از دوش والدین برمی‌داره. اینکه بدونن مجبور نیستن تو اون لحظه تو نقش یه روانکاو یا سخنران ظاهر بشن، فقط کافیه باشن و سکوت کنن. اما خب بیا زاویه دیدمون رو عوض کنیم. هیچ کس دوست نداره همیشه تو حالت اورژانس و مدیریت بحران زندگی کنه. پیشگیری همیشه بهتره. چطور میشه اصلا از پر شدن اون ظرفیت حسی جلوگیری کرد؟ تو یادداشتا به کلمه عجیبی برخورد کردم، رژیم حسی. خب معمولا کلمه رژیم ما رو یاد کالوری شماری و نخوردن برنج و شیرینی میندازه، ولی مشخصا اینجا رفتی به غذا نداره. این رژیم حسی چطور قراره از سیستم عصبی محافظت کنه؟
ببین، رژیم حسی یا سنسوری دایت دقیقاً معادل همون رژیم غذاییه، اما خب برای تغذیه سیستم عصبی. همونطور که بدن ما تو طول روز به پروتئین، ویتامین و کربوهیدرات نیاز داره تا بهینه‌ترین عملکرد رو داشته باشه، سیستم عصبی یک کودک دارای اوتیسم هم به مجموعه ای از ورودی‌های حسی خاص نیاز داره.
که چی بشه؟
تا بتونه خودش رو تنظیم کنه. رژیم حسی یه برنامه کاملا شخصی سازی شده از فعالیت‌های جسمیه که تو طول روز و تو زمان‌های مشخص پخش میشه. هدفش اینه که ما به صورت پیشگیرانه اون انرژی عصبی سرگردان رو تخلیه کنیم. یعنی ظرفیت لیوان حسی کودک رو خالی نگه داریم تا با کوچکترین محرک محیطی سرریز نشه و ملت‌داون اتفاق نیفته.
آها، پس در واقع ما داریم مغز رو تو طول روز کالیبره میکنیم. تو منابع برای این رژیم حسی روی چیزی تاکید شده بود به اسم کارهای سنگین یا heavy work. وقتی میگیم کار سنگین یعنی چی؟ یعنی مثلا تو خونه به بچه بگیم پاشو مبلا رو جابجا کن؟ اصلا چرا حمل کردن یه سبد لباس یا کیسه های خرید باید به تنظیم عصبی کمک کنه؟
خب شاید جابجا کردن مبل یکم اغراق‌آویز باشه، اما مکانیزمش دقیقاً همینه. کارهای سنگین فعالیت‌هایی هستن که باعث انقباض شدید عضلات و فشردگی مفاصل میشن. فرض کن کودک دو تا کیسه خرید رو که وزن ایمن اما قابل توجهی دارن از ماشین تا داخل خونه حمل میکنه، یا مثلا یه سبد پر از لباس رو هل میده.
خب این چه تأثیری رو مغز داره؟
این کار داره حس عمقی مفاصلش رو به شدت تحریک میکنه. ما قبلا گفتیم که حس عمقی چه کار کردی داره. مغز برای اینکه احساس امنیت کنه باید دقیقا بدون مرزهای فیزیکی بدنش کجاست. تو خیلی از کودکان دارای اوتیسم این نقشه بدنی تو مغز یه مقدار تار و مبهمه.
چه توصیف دقیقی، نقشه بدنی مبهم.
بله، کارهای سنگین مثل یه آپدیت قدرتمند برای این نقشه عمل میکنن. انقباض عضلات به مغز پیغام میده که من اینجام، من روی زمین محکم ایستادم. این کار اون نویزهای اضافی عصبی رو مثل یه سیم ارت به زمین منتقل میکنه و واقعا یه آرامش بسیار عمیق به همراه میاره.
سیم ارت، چقدر عالی. یعنی ما با این کارهای ساده روزمره داریم الکتریسیتی ساکن سیستم عصبی رو خیلی بی خطر تخلیه می کنیم. خب، یکی دیگه از ابزارهایی که تو رژیم حسی پیشنهاد شده بود، ماساژ با توپهای حسی برجسته بود. خب ما که قبلا گفتیم لمس سطحی میتونه آزاردهنده باشه. چطور غلطوندن یه توپ خاردار روی بدن بچه سیستم عصبیش رو آروم میکنه؟
راز این توپا تو همون فشاریه که شما اعمال میکنید. ببین، این توپا خارهای نرمی دارن. وقتی شما اونا رو با یه فشار ملایم اما مداوم و نسبتاً محکم روی دستها، پاها و کمر کودک حرکت میدید، دارید بدون ایجاد اون بار عاطفی و احساسی ناشی از در آغوش گرفتن همون فشار عمقی رو به گیرنده های پوستی و عضلانی میرسونید.
آها، پس اینم همون فشار عمقیه.
دقیقاً، و این کار معمولاً تو زمان تغییر فازها انجام میشه.
یعنی چی تغییر فاز؟
مثلا قبل از خواب که کودک نیاز داره از هیجانات روز فاصله بگیره و آروم بشه، یا قبل از انجام تکالیف که نیاز به تمرکز داره. این ورودی حسی یک نواخت به سیستم عصبی میگه الان زمان تغییر و تمرکزه.
بسیار خوب. پس تا اینجا متوجه شدیم که با کالیبره کردن بدن از طریق فشار عمیق و کارهای سنگین میتونیم تا حد زیادی از بحرانها پیشگیری کنیم. اما قطعا داستان فقط به جسم ختم نمیشه. توی بخش دیگه ای از یادداشت‌های خانه اوتیسم به مهارت‌های شناختی اشاره شده بود. معرفی بازی‌های آنلاین تو سایت autismhome.ir برای من خیلی جالب بود. بازی‌هایی مثل الگوی رنگ و صدا یا مثلا پیدا کردن تفاوت‌ها بین تصاویر.
بله، بخش بسیار مهمیه.
خب، سوال من اینه، چطور انجام دادن یه بازی کامپیوتری توی بعد از ظهر آروم تو خونه قرار جلوی اون قشقرق حسی رو وسط یه فروشگاه شلوغ بگیره؟ چه ربطی به هم دارن؟
ربطشون تو تقویت قشر پیش پیشانی مغز نهفته است. ببینید، تو روانشناسی شناختی یه مفهومی داریم به نام بازداری پاسخ. این همون ترمزی هست که جلوی تکانه‌های آنی ما رو میگیره.
همون خودکنترلی خودمون.
دقیقاً همون خودکنترلی. وقتی کودک در حال انجام بازی الگوهای رنگیه، مغزش مدام وسوسه میشه که روی یه رنگ جذاب کلیک کنه. اما قوانین بازی بهش میگه صبر کن. اول باید الگو رو تحلیل کنی. این تمرین‌های مداوم تو زمان آرامش دقیقاً مثل وزن زدن برای عضلات خودکنترلی مغزه.
یعنی میتونم بگم مثل اینه که شما وقتی تو آرامش هستید مدام مانور زلزله انجام میدید تا تو زمان بحران واقعی بدنتون ناخودآگاه مسیر خروج رو پیدا کنه. درسته، چون مسلما ما نمیتونیم وسط طوفان ملتدان تازه به بچه یاد بدیم چطور خودش رو کنترل کنه.
100%. شما هیچ وقت نمیتونید وسط طوفان پل بسازید. این بازی‌های شناختی که به طور خیلی تخصصی برای این بچه‌ها طراحی شدن، میان مسیرهای عصبی جدیدی تو مغزشون میسازن که خب به مرور زمان ظرفیت تحملشون رو تو برابر محرک‌های آزاردهنده محیطی بالا میبره.
واقعا این ترکیب مداخله فیزیکی و شناختی خیلی هوشمندانه است. اما راستش میخوام تو این دقایق آخر به یه بخش خیلی انسانی و زیبا از این یادداشت‌ها بپردازم. تو سایت خانه اوتیسم یه بخشی وجود داره به اسم اتاق تجربه. راستش به عنوان کسی که همیشه دنبال روایت‌های انسانی و ارتباطات، این بخش توجهم رو خیلی خیلی جلب کرد. میخوام بدونم این فضا چقدر تو روند درمان و حمایت از خانواده ها نقش داره، چون به نظر میاد خیلی فراتر از یه تالار گفتگوی ساده تو اینترنت باشه.
میدونی اون بخش شاید قلب تپنده این وبسایت باشه. ببین، علم پزشکی و کاردرمانی ابزارهای فوق‌العاده‌ای به ما میدن، اما یه دانشی وجود داره که فقط تو دل تجربه زیسته و تو میدان واقعی زندگی شکل میگیره. ما تو فضای آکادمیک بهش میگیم دانش ضمنی.
یعنی دانشی که تو کتابا نیست.
دقیقاً. تو اتاق تجربه مثلا یه مادر میاد توضیح میده که چطور با یه ترفند ساده نور آزاردهنده ماشین‌ها رو تو مسیر مدرسه برای فرزندش قابل تحمل کرده. این راهکارهای به ظاهر کوچیک نتیجه ساعت‌ها آزمون و خطای دردناکه. وقتی والدین وارد این فضا میشن، دو تا اتفاق خیلی بزرگ میفته. اول اینکه به یه زرادخونه ای از راهکارهای عملی و امتحان پس داده دسترسی پیدا میکنن.
و دومین اتفاق؟
دومش که شاید حتی مهمتر باشه، شکست شدن سد انزواست. ببینید، والدگری یه کودک دارای اوتیسم میتونه بی نهایت تنها ترین کار دنیا باشه. وقتی شما میخونید که یه خانواده دیگه دقیقاً درگیر همون چالشی بوده که دیشب شما رو به گریه انداخته و تازه تونسته از اون عبور کنه، این حمایت روانی اون احساس شرم و ناتوانی رو کلن از بین میبره. شما متوجه میشید که توی یه قایق تنها نیستید، بلکه بخشی از یه ناوگان بزرگ حمایتی هستید.
چقدر زیبا، و این اتصال انسانی چقدر میتونه به پدر و مادرها قدرت بده تا تو لحظه بروز ملتدان همون آرامشی رو که اول برنامه گفتیم حیاتی ترین بخش ماجراست حفظ کنن. خب شمایی که تا این لحظه با ما بودید، امروز تو این بررسی عمیق از یادداشت‌های پروژه خانه اوتیزم ما واقعاً یه سفر شگفت‌انگیز به درون پیچیدگی‌های مغز انسان داشتیم.
بله، واقعاً سفر پرباری بود.
ما امروز یاد گرفتیم که قضاوت‌های سریعمون رو دور بریزیم. فهمیدیم که فروپاشی حسی اصلاً لجبازی نیست، بلکه یه واکنش صادقانه و بی‌دفاع سیستم عصبی به جهانیه که داره با سرعت نور اطلاعاتش رو به سمت ما پرتاب می‌کنه. درک کردیم که چطور با حفظ آرامشمون به عنوان والد، کم کردن بار محیطی و البته استفاده از قدرت مکانیک بدن مثل همون فشار عمقی و کارهای سنگین میتونیم سیستم عصبی رو دوباره به ساحل آرامش برگردونیم. اما راستش رو بخواید، تمام این صحبت‌ها درباره سرریز شدن ظرفیت حسی تو کودکان دارای اوتیزم باعث میشه من به یه موضوع خیلی وسیع‌تر فکر کنم.
به چی فکر میکنی؟
به زندگی خودمون، به دنیای مدرنی که توش احاطه شدیم، از بوخ‌های ممتد ترافیک گرفته تا نور آبی صفحه نمایش‌ها، تا این نوتیفیکیشن‌های بی‌پایان گوشی که تو تمام ساعات روز دارن مغز ما رو بمبارون میکنن. آیا واقعاً سیستم عصبی ما آدم بزرگ‌ها برای پردازش این حجم از ورودی حسی تکامل پیدا کرده؟
سوال خیلی خوبیه.
چقدر از مواقعی که ما تو طول روز بیدلیل پرخاشگر میشیم، تمرکزمون رو کلن از دست میدیم یا احساس خستگی مطلق میکنیم، تو اون لحظات در واقع دچار یه مالتیدانه خفیف پنهان شدیم و چون اسمش رو نمیدونیم فقط میگیم امروز روز بدی داشتم. شاید درک دنیای حسی این کودکان دوست داشتنی نه تنها به ما یاد میده که حامیان مهربانتر و آگاه‌تری برای اونا باشیم، بلکه یه آینه بزرگ هم جلوی خودمون میذاره تا به زمزمه های خسته و تحت فشار سیستم عصبی خودمون هم با دقت بیشتری گوش بدیم. از اینکه تو این مسیر درک و آگاهی عمیق همراه ما بودید، از شما از صمیم قلب سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، مراقب خودتون و البته مراقب سیستم عصبیتون باشید. خدا نگهدار.